نامه اول پتروس فصل 1 آیه 13 میخونیم. یک آیه به اون دقت میکنیم. پس اندیشه خود را آماده عمل ساخته، با خویشتنداری امید خود را یک سره بر فیضی بنهید که به هنگام ظهور عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد. موضوع صحبت این است، نبرد ذهنی. جنگی وجود داره در ذهن شما دوستان عزیز و در ذهن من، و همین دلیلی که ما نیاز داریم تا ذهن خود رو ازش حفاظت کنیم و سعی میکنیم با یاری خداوند این موضوع رو توضیح بدیم. میبینید دوستان عزیز، آیه 13 پتروس رسول به ما میگه پس برای خودت این موضوع رو در نظر داشته باش. همچنان که پتروس تعلیم و آموزه رو میده و بعد شروع میکنه اون رو نشون میده که چه ربطی به ما داره این آموزه. در اینجا ما یک نقشه ای رو میبینیم، یک طرحی رو میبینیم. ما ابتدا آموزه رو داریم و بعد کلام به ما میگه اون آموزه چه ربطی به ما داره. دوازده آیه اول فصل اول پتروس آموزه های فراوانیه، مثل فیض، موضوع تثلیث که در آیه 3 هست، موضوع برگزیدگی الهی آیه 3 که آیه تثلیثی هست، و همچنین رحمت عظیم، امید زنده، رحمت عظیم، که به این شکل ما محفوظ نگاه داشته شده. و بعد شادی عظیم رو میبینیم، میراث فساد ناپذیر، و همچنین رستگاری جانهای ما. به این رستگاری که به ما مسیحیان داده شده توسط بسیاری از پیامبران راستین در عهد عتیق راجبش نبوت شده، و همچنان که قبلا گفتیم این موضوع پیشگویی شده توسط پیامبران برای ما ایماندارانه. هر آنچه که اونها نوشتن، اون پیامبران، اونها نمیدونستن واقعا معناش دقیقا به چه شکله، چنان که ما اکنون در عهد جدید میتونیم معناش رو دریابیم. اما این رستگاری نه تنها راجبش پیشگویی شده، بلکه حتی فرشتگان مشتاق اون هستن. آیه 9، 10 و 11 میبینیم که حتی فرشتگان نیز مشتاق نظر کردن در این امورن. واقعا میخوان بدونن این چه رستگاری عظیمی است. اما به اونا گفته شده که این رستگاری برای اونها نیست، بلکه برای ما ایماندارانیه که توبه میکنیم. فرشتگان نمیتونن توبه کنن، اما برای انسانها، برای بنی آدم امکان توبه وجود داره. و فرشتگان حتی وقتی یک گناهکار توبه میکنه و خدای زنده و حقیقی رو میشناسه، شادی میکنن. حال که پتروس در آیه 1 تا 12 آموزه های مسیحیت رو تعلیم داده، آیه 13 به ما میگه چه ربطی به ما داره. و میشه مابقی این فصل رو مطالعه کنیم. پتروس راجب مغز ما صحبت میکنه، راجب ذهن ما، راجب قدوسیت صحبت میکنه، راجب ترس از خدا صحبت میکنه، راجب اون بهایی که برای نجات ما پرداخت شده صحبت میکنه. ما توسط پول نجات پیدا نمیکنیم، ما توسط جواهر و طلا و یا سنت نجات پیدا نکردیم. و بعد پتروس صحبت میکنه راجب کلام خداوند، و در نهایت میگه که ما مسیحیان باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. و میبینید که همه این موضوع ها بخش عملی کلام هست. و در تعلیم امشب ما میبینیم که یک جنگی هست در اندیشه و در ذهن ما. شاید شما شنیده باشید بعضی از شبانهای کلیسا میگن مهم نیست شما چه فکر میکنید، مهم نیست چه کاری انجام میدید، مهم نیست چه احساسی داری، مهم نیست چگونه رفتار میکنی، خدا همه رو دوست داره و تو رو به بهش میبره. واقعا چه جای تأسفیه. این دروغ بزرگیه، چون این چیزی در کتاب مقدس نیست. هیچ جا گفته نشده اگر شما مسیح نجاستتون داد، هر جور دوست داری میتونی زندگی کنید. نه دوستان، رستگاری با یک حس بدهکاری به ما میرسه. ما مدیون خداوند میشیم، همچنین وظیفه به ما داده میشه. به همین دلیل وقتی که فیض به ما داده میشین، در تضاد با تلاش ما نیست. رستگاری از طریق اعمال در تضاد با کلام خداونده. همون اعمال نیکی که میگن واقعا بردواره، مثل برده طرف باید یک کاری رو انجام بده. اما فیض باعث میشه شما کارهای نیک رو انجام بدی، زیرا شما یک برده شاد هستید. با شادی چیزی شما رو خداوند بار خریدتون کرده. افسوسیان فصل 2 آیه 10 در اونجا به ما گفته شده کاری که شما انجام میدیم برای اینه که خداوند ما رو خلق کرده و اینها رو برای ما مسیحیان آماده ساخته تا در اونها گام برداریم. رستگاری توأم با این احساس دین عظیمی به خداونده. پس در 12 آیه اول فصل 1 نامه اول پتروس، پتروس رسول به ما میگه رحمت خداوند و خداوند ما عیسی مسیح چه کاری رو برای ما انجام داده؟ با رستاخیز از میان مردگان. و بعد نتیجه میگیره. آیه 13 میگه پس چون این حقایق رو میدونید، بر اساس آنچه که خداوند برای شما مسیحیان انجام داده، شما نیز باید یک کاری رو انجام بدید. سه نکته بسیار ساده بهشون اشاره میکنیم. نکته اول، همه این موضوع اشاره به ذهن و اندیشه داره. اینا رو در آیه 13 میبینیم. نکته اول، ما نیاز داریم برای این نبرد ذهن و اندیشه باید ذهنمون آماده باشه. نکته اوله. نکته دوم، ما باید ذهنمون بسیار جدی باشه، ذهنمون هوشیار باشه. نکته سوم، باید ذهنمون متمرکز باشه. نکته اول، پتروس میگه پس اندیشه خود را آماده عمل ساخته، که لغت یونانی اگر به شکل تحت و لفظی ترجمه کنی میشه کمر دل خود را ببندید. و این نتیجه رستگاریه. وقتی که نجات میابیم، ذهن و اندیشه ما گویی کمرش رو محکم میبنده و این توام با رستگاری به ما داده میشه و ما باید این کار رو ادامه بدیم. اندیشه خود رو کاملا آماده عمل میسازه. این ترجمه میشه به شکل زیبای صورت داد و تصویر زیبایی به ما میده. در ایوب فصل 34 و فصل 34 آیه 40 ایوب خداوند بهش چنین میگه، میگه ایوب مرد باش. میشه دقیقا همین موضوع رو بیان کرد. منظور خداوند اینه برای مسیحیان، میگه مرد باش، بالغ باش. وقتی که میگه کمر دل خود را ببندید، یعنی شما باید یک ایماندار بالغ باشید. ایماندار چه زن چه مرد بالغ باشید. به ارمیای نبی در فصل 1 آیه 17 خداوند به او چنین میگه ذهنتو آماده ساز و هر آنچه که تو به تو فرمان دادم اونا بگو و نترس و ناامید مباش و از روی اونها مترس. خداوند به ارمیای نبی چنین میگه کمر دل خود را ببند، بیدار شو، یک مرد محکم باش، یک مرد بالغ باش. البته ما راجع به یک بدن ورزشکار و عضلات بدنی صحبت نمی کنیم، بلکه راجع به عضلات روحانی صحبت می کنیم. همین دلیل که پتروس به ما این هشدار رو میده. پولس رسول نیست همین موضوع رو تکرار میکنه. میگه در شناخت کلام مرد باشه. اما زمانی که به گناه میاد و زمانی که به موضوع سطحی و دنیاوی میرسه، میگه مثل بچه ها باشید، از اونا فرار کنید، از این چیزها دوری گزینید. اما در شناخت و در فهم باید مرد باشید. برادران عزیز، خداوند علیه ذهن ما نیست. من مطمئنم شما اگر وقتی که میرید توی خیابون و با دیگران صحبت میکنم، ادی از ایان میگن شما ذهنتون رو شستشوی مغزی دادن، شما مسیحیان ذهنتون از فکر کردن ایستاده، در حالی که کلام خداوند به ما میگه ذهن و اندیشه خود رو آماده سازیم. خداوند علیه فکر کردن و اندیشه کردن و دلیل آوردن نیست. خداوند علیه این نیست که ما ذهن خود رو به کار نبریم. ممکنه هم به شکل تحصیل کرده ای باشه و هم به شکل آگاهانه ای صورت بگیره. اولین حکمی که خداوند ما عیسی مسیح به ما میده اینه، شما باید خدای خود را با همه ذهن خود دوست داشته باشید. و پولس رسول همین موضوع رو به فیلیپیان میگه، فصل 2 آیه 5، بگذار این اندیشه در شما نیز باشد. اما کتاب مقدس همچنین به ما میگه قبل از تحول روحانی، اگر میتونستم به شما صحبت کنم، اگر شما هرگز تحول روحانی درتون روی نداده. البته امروز جلسه تعلیمی است، اما اگر شما واقعا خدای حقیقی و زنده رو نشناختید، کتاب مقدس میگه ذهن شما کاملا باطله، بیهوده است، هیچ هدفی درش نیست، هیچ معنایی درش نیست، ذهنتون توانایی کافی نداره. مثل اون ثروتمندی که احمق است در لوقا فصل 12، این مرد با خودش صحبت میکرد راجب همین اکنون. و اگر نجات نیافتین صرفا برای این دنیا زندگی میکنید. واقعا جای چه تأسفیه که شما فقط برای دنیای مادی و گذرا زندگی کنید. چیزهایی که به سرعت نابود میشن و از بین میرن. امروز هستید و فردا رفته اید. تیتوس فصل 1 آیه 15 کلام خداوند میگه اگر ما نجات نیافته باشیم، اندیشه ما کاملا آلوده است. گناه همه وجود ما رو، حتی اندیشه ما رو آلوده ساخته. ما نه تنها نمیتونیم فکر کنیم راجع به حقایق روحانی و عظیم، حقایقی که ازلی و جاودان است، بلکه صرفا به چیزهایی فکر میکنیم که میتونیم ببینیم و از لحاظ روحانی کاملا کوته بین هستیم. علاوه کتاب مقدس راجع به اندیشه ما صحبت میکنه و میگه اگر در وضعیت بی ایمانی باقی بمانیم، رومیان فصل 1 به مطمئن هم با اون آشنا هستیم، سه بار در رومیان فصل 1 آیه 24، آیه 26، آیه 28 یک موضوعی وجود داره. خداوند اونها رو رها کرد به حال خودشون. خداوند اونها رو به عنوان مثال در شهوات دلهاشون به ناپاکی واگذاشت. وقتی که شما انجیل رو میشنوید، خداوند براتون دلیل میاره، اما شما گوش نمیدید، دلتون رو سخت میکنید و توبه نمیکنید، میشید مثل فرعون. و در نهایت خداوند چیکار میکنه؟ من شما رو به حال خودت رها میکنم، برو اون چی که دوست داری بهش برس. و دیگه وجدان شما رو اذیت نمیکنه و دیگه هیچ امیدی برای چنین فردی نیست که دعوتهای خداوند رو به تکرار رد کرده. چه جای تأسفیه دوستان. آیا ذهن شما صرفا نفسانیه و دنیویه؟ آیا اندیشه شما آلوده است؟ آیا اندیشه شما اندیشه یک فرد مطروده؟ در اول تسالونیکان فصل 5 به ما میگه که حتی وقتی که ما نجات یافتیم، ذهن ما ممکنه ضعیف باشه. ما مثل مردان بالغ نیستیم، بعد که ذهنمون ممکنه بچگونه باشه، حتی به عنوان یک ایماندار. اما دوستان، در زمان تولد تازه، وقتی که یک فرد واقعا مسیحی میشه، من هنوز اون روزو بیاد دارم، زمانی که من دریافتم که گناهکارم و فروتن شدم و دریافتم خدای زنده و حقیقی چقدر قدوسه و من واقعا خاک و خاکسترم. وقتی که خداوند به من حیات تازه رو داد، به من یک دل تازه نیز داد و دل تازه توام با یک اندیشه تازه است. این اتفاقی که در هر مسیحی واقعی میفته و این اندیشه با حقایق روحانی و آسمانی تغذیه میشه. دوستان، این ذهن و اندیشه تازه باید دائم مشغولش بداریم تا خدا رو خدمت کنه و نه شیطان رو. به چه علت؟ زیرا قبل از اینکه شما نجات بیابید، شما داشتید خودتون رو خدمت میکردید. همه کارهایی که من انجام میدادم برای خودم بود، خودم رو میپرستیدم. اما زمانی که خداوند من رو نجات میده، ذهن من و اندیشه من باید مشغول این باشه که خدا رو خدمت کنه. و امیدوارم که این فلسفه زندگی شما باشه به عنوان یک مسیحی که با یک اندیشه تازه خدای زنده و حقیقی رو خدمت کنید. و این موضوعی است که در همه جا در کتاب مقدس میبینیم. اینکه تنبل باشیم صرفا باعث میشه که ما کمتر و کمتر وظایفمون رو کنار بگذاریم و در ایمانمون ضعیف بشیم. دوستان، ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از خاره، پر از خطر هست، پر از تله است. این دنیا پر از فریبه و همین دلیلی که پتروس به ما میگه اندیشه خود را محکم ببندید، آماده سازید. این خیلی سخته که وقتی که میخواد به عنوان مثال بدوه، این لباس کت و شلوار تنش باشه. به عنوان مثال اگر شما به اون قدیم فکر میکردیم، کسی که میخواست بدوه باید اون کمرش رو محکم میبست و آماده میشد، یعنی آماده ی عمل میبود. به این دلیلی که از این عبارت استفاده میکنه، میگه کمر دل خود رو ببندید و آماده باشید، ذهن و اندیشتون آماده باشه. و همین شکل که شما نمیتونید توی مسابقه به خوبی بدوید اگر لباستون باز باش و با اون کمر رو محکم ببندید و آماده حرکت و عمل باشید. این معنای این لغت هست که پتروس میگه پس اندیشه خود آماده عمل ساخته. به یک لحاظ باید آستینهای ذهن خود رو بالا بزنیم، آماده باشیم، فعال باشیم، خدا رو خدمت کنیم، نه تنها یک بار بلکه اینو فلسفه زندگیمون بسازیم. دوستان عزیز، ما در یک نبرد هستیم. این موضوع مرتب به ایمانداران یادآور میشیم. از روزی که خداوند ما عیسی مسیح شما رو نجات میده، ممکن اینو بارها شنیده باشید، از اون روزی که تحول روحانی در شما روی میده، خداوند ما رو نجات نمیده تا ما رو بذاره توی یک اتاق انتظار. بلافاصله پس از اینکه شما نجات مییابید، شما خداوند میذاره توی یک صحنه نبرد و شیطان هیچ رحمی به شما نمیکنه و در واقع هیچ وقت آتش بس نیست. شبانها باید این رو به کلیسا بگن. وقتی که مسیحیان میخوابن، شیطان یواشکی میاد مبادا شما از خواب بیدار بشید. پس ما باید دائم بیدار و هوشیار باشیم. اندیشه خود را بیدار و آماده سازید، مراقب باشید، حاضر باشید برای عمل و نبرد. شما در یک زندگی روحانی هستید، شما یک زائر روحانی هستید و ما میدونیم اندیشه‌ای که مراقب نباشه به راحتی مثل یک صافی آب که ازش آب سرازیر میشه آب و نگه نمیداره. منم مطمئنم شما اگر یک قایقی داشته باشید و درش یک سوراخ بسیار کوچکی باشه، هر چقدر اون سوراخ کوچک باشه، به مرور زمان اون قایق بدون شک غرق میشه در آب. به همین شکل باید ذهن رو مراقب بداریم. اکنون من به شما این موضوع میگم دوستان، چگونه به شکل عملی ذهن خود رو مشغول داریم؟ دوستان، وقتی که وسوسه ها سراغ ما میاد، وقتی که دل سرد میشیم، وقتی که ناامید و دل سرد میشیم، به چه علتی این اتفاق رو میده؟ به این علت که ما ذهن و اندیشه خود رو کمرش محکم نبستیم. بذارید به 8 موضوع اشاره کنیم تا به شما یاری بده که چگونه از ذهن و اندیشه خود هوشیاری کنید. این موضوع اول و بسیار ساده و این رو از کلام خداوند میبینیم. از پیش خودم در نیاوردم و هی کاش فرصت داشت تا تک تک اونها رو ما با آیش در کتاب مقدس نگاه کنیم. نکته اول، وظایف روحانی خود رو فراموش نکنید. وظایف روحانی یک مسیحی چی هست؟ اولی نکته، خواندن کتاب مقدس است. دومی، دعای روزانه است. ای دوستان عزیز، دعا مثل نفس کشیدن میمونه برای یک مسیحی. شما اگر نفس نکشید میمیرید. یک روحانی، یک مسیحی اگر دعا نکنه میمیره. نکته سوم، مشارکت با دیگر مسیحیان در کلیسا. دوستان، وقتی که ما راجع به مشارکت مسیحیان صحبت میکنیم، این راجع به بودن در کلیسا است، نه اینکه ما در خونه هم دیگه دور هم بشینیم و قهوه و کیک بخوریم، بلکه در کلیسا باشیم و همدیگر رو خدمت کنیم و کلام رو به دیگران بسونیم. همیشه مشارکت مسیحیان در زمینه کلیسا است. نکته چهارم، شهادت به مسیح، راجع به دیگران به مسیح، از مسیح گفتنه. نکته پنج، اینکه واقعا خود رو تأدیب کنیم و مراقب باشیم، سر ساعت جلسه های کلیسا بیاییم و غیره. نکته بعد، اینکه مقدس باشیم. عبرانیان 2:14، بدون قدسیت هیچ کس خدا را نخواهد دید. نکته بعد، راجب این که وقت رو هدر ندیم. دوستان، اگر این چیزها رو فراموش کنیم، به جلسه های دعای کلیسا نیام، روز دوشنبه ساعت 7:30 هر هفته در اینجا این جلسه هست، جلسه مطالعه کتاب مقدس در روز چهارشنبه است و به علاوه روز یکشنبه، همه این چیزها باعث میشه تا شما ذهن و اندیشتون آماده باشه برای عمل. یک سرباز باید هر روزه تمرین ببینه، رژه بره، در غیر این صورت نمیتونه توی جنگ بره. این نکته اصلی است که باید فراموش کنیم تا این مسائل و وظایف روحانی رو فراموش نکنیم. اگر این وظایف رو همیشه به یاد داشته باشیم، میتونیم اون وقت اندیشه خود رو آماده عمل سازیم. نکته دوم، برای حفاظت از اندیشه باید مراقب باشیم چه چیزی وارد اندیشه ما میشه، چه چیزی وارد ذهن ما میشه. ذهن ما یک دریچه ای داره. دریچه های ذهن و اندیشه شما چی هست؟ این 5 احساس ما هست. شاید این زیاد عملی نباشه، اما 2 در اصلی هست که ما باید بسیار مراقب باشیم هر روزه، که از اونها چه چیزهایی وارد ذهن و اندیشه ما میشه. چشمهای ما و گوشهای ما. شما کتاب مقدس رو میخونید و بارها میخونید که باید بسیار مراقب باشیم که چه چیزهایی نگاه میکنیم. در دوم قرنتیان فصل 10 پولس میگه همه اون تصورات و باطل رو که علیه مسیح و خود رو برمیافرازه، علیه شناخت خداوند، دور بیاندازیم و در عوض هر فکر و اندیشه ای رو به تسلیم مسیح واداریم. پس هر اندیشه ای که به ذهنمون میاد باید تسلیم مطیع خداوند ما عیسی مسیح گردن. دوستان عزیز، شما میدونید چرا به عنوان مثال دنیا در زمان نوح با طوفان نابود شد؟ خداوند دید که هر اندیشه و تصور بنی آدم شریره. در نظر بگیرید دوستان عزیز، فقط چند قرن بعد از خلقت این جهان اگر اندیشه و تصورات ما شریر بود، شاید 6000 سال قبل جهان نابود شد با طوفان. اکنون اوضاع چه خبره؟ دوستان عزیز، باید بسیار مراقب باشیم چه چیزی رو میبینیم و چه چیزی وارد اندیشه ما میشه و به چه چیزی گوش میدیم. اینا واقعا به ما یاری میده تا اندیشه خود رو ازش حفاظت کنیم و مراقب باشیم. مثل یک صافی باید همه افکار خود رو پاک نگاه دارید. افکار پلید، کثیف، آلوده رو دور بریزید از ذهنتون. اجازه ندید وارد ذهن شما بشه، به اونا نگاه نکنید. دوستان عزیز، اگر به عنوان مثال اگر یک نفر میدونست توی اندیشه و ذهن شما چیست، آیا جرأت داشتید اون فرد دوباره شما رو ببینه؟ اگر مردم بدونن در ذهن ما چه میگذره، از ما فرار میکنن. به این علتی که باید اندیشه خود رو بسیار مراقبش باشیم. مراقب باشیم به چه چیزی گوش میدیم، مراقب باشیم به چه تصاویری نگاه میکنیم. نکته سوم، همچنین همنشینی با افراد بد تأثیر منفی بر ما میذاره. این در کتاب مقدس است، اول قرنتیان فصل 15 آیه 33. همنشینی با افراد غیر مسیحی تأثیر منفی بر ما میذاره. به ما بگید چه کسی دوستان شما است و من به شما میگم شما چطور فردی هستید. او که در بین حکیمان صحبت گام برمیداره حکیم خواهد بود. او که در میان احمقها گام برمیداره، کتاب مقدس ما میگه، نابود میگرده. مزمور 1 رو دوباره بخونید، آیه 1. خوشا به حال کسی که چه کار میکنه؟ دوستان عزیز، با این دنیا شوخی نکنید. این دنیا مثل یک سرابه. دنیا وعده های زیادی رو میده اما هیچی به شما نمیده که ارزشش رو داشته باشه. پس به عنوان یک مسیحی تسلی، شادی، سعادت و خوشی خود رو از این دنیا طلب نکنید، بلکه احساسات، شادی، لذت خود رو در کلام خداوند ببینید، از طریق کار روح القدس و در دعا و در خدمت خداوند ما عیسی مسیح. نکته چهارم، اون تصمیم هایی که گرفتید که چگونه زندگی کردید و چگونه خدمت کنید مسیح رو، اینها رو فراموش نکنید. دوستان، هیچ وسوسه ای نیست که ما نتونیم براش غلبه کنیم اگر جدی باشیم. در رومیان فصل 7 ما گفته شده پولس رسول باید نقشه میکشید، باید برنامه میریزید. وقتی که رومیان فصل 7 رو میخونیم، پولس به ما میگه که من این کار رو انجام میدم و این کار رو انجام نمیدم. پولس رسول کسی که مصممه، تصمیم گرفته و اون تصمیمایی که گرفته اونا رو جدی در نظر میگیره، مصممه تا نبرد کنه، تا غلبه کنه بر وسوسه هاش، تا بر اون ضعف هاش غلبه کنه. و زیرا هیچ مسیحی نیست که به خودش بگه خب این شخصیت من، این ضعف من، این من این گناه میکنم، تقصیر من نیست. نه دوستان، اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 به ما میگه هیچ وسوسه ای نیست که غیر طبیعی باشه و همه اونها برای همه انسان هاست، اما خداوند ما میگه یک راهی رو فراهم میکنه اگر زندگیمون رو به او بدیم و به ما یاری میده اگر بجنگیم. پس دوستان، کارهای نیک رو انجام بدید و در اونها ادامه بدید. نکته 5، چگونه کمر دل خود رو ببندین با حقیقت. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17، آنها را مقدس ساز با کلام خود. کلام تو حقیقت است یا راستی است. چگونه من با گناه مبارزه کنم؟ چگونه من بر گناه غلبه کنم؟ چگونه من بر ضعف‌های خود غلبه کنم؟ چگونه اگر من معتادم به سیگار یا مواد مخدر و یا خشم و غضب، چگونه بر اینا غلبه کنم؟ کتاب مقدس، کلام خداوند این کار انجام میده. پولس وقتی که راجب نبرد روحانی و اسلحه روحانی صحبت میکنه، میگه ذهن خود را با حقیقت کلام مشغول بدارید. مزمور میگه من کلام تو را در دلم محفوظ نگاه داشتم تا علیه تو گناه نکنم. نکته ششم دوستان عزیز، این موضوع بسیار اهمیت داره. توسط گذشته خود ضعیف نشید. نسبت به خودتون احساس منفی رو نداشته باشید که خود رو حاضر نیستید ببخشید و یا دیگران رو حاضر نیستید ببخشید. این که ما دیگران رو نمیتونیم ببخشیم، در واقع این فرد همش به فکر خودش هست. به همین دلیلی که ما نمیتونیم دیگران رو ببخشیم. نگذارید این افکار منفی وارد ذهنتون بشه. دوستان خیلی راحت ما چیزهای بد راجع به مردم بیاد داشته باشیم. من این وضعیت من همینه. من مطمئنم شما هزار تا کار خوب کسی برای شما انجام داده، اما اون فرد اگه یک بدی انجام بده همه رو فراموش میکنین و اون بدی رو تا ابد بیادارین. دوستان نگذارید این افکار بد و منفی روی زندگی شما تأثیر بذاره و باعث بشه هیچ کسی رو نتونید ببخشید. و اینکه دیگران رو نتونیم ببخشیم این شرارته. مسیح گفت اگر شما نبخشید دیگران رو که به شما بدی کردن، پدر آسمانی شما نیز شما رو نخواهد بخشید. میبینید دوستان عزیز، ما مسیحیان حتی گاهی بارها و بارها در ذهنمون میگیم فلانی این کار رو کرد، منو ناراحت کرد، این بدی رو کرد، من دیگه اون رو نمیبخشم، من نظرم نسبت به اون عوض نمیشه، هرگز حاضر نیستم اون رو ببخشم. یک مسیحی هرگز نباید این گونه فکر کنه. ما باید همیشه حاضر باشیم ببخشیم. در غیر این صورت اندیشه شما آماده نیست و خداوند دعای شما رو نمیپذیره. پس این افکار رو دور بریزید از ذهنتون و بعد در ذهن خودتون این تصمیم رو داشته باشیم که یک زندگی مقدس رو داشته باشیم و خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنیم. دوستان عزیز، وقتی که فیض به ما داده میشه، این هیچ تضادی با تلاش فردی ما نداره. ما مدیون خداوند عیسی مسیح هستیم و باید بدونیم که وظیفه ما چی است. ما مسئولی وظیفه داریم تا خدای خود رو خدمت کنیم اگر ما رو نجات داد. پس ذهن و اندیشه خود رو با حقایق روحانی و وعده های کلام خداوند پرساز. و شما این وعده ها رو میدونید، فیلیپیان فصل 4 آیه 8، هر چه که نیکوست، هر چه که حقیقت هست، هرچه از که راسته، هرچه از که عادلانه است، هر آنچه از که پاکه، هر آنچه که دوست داشتنیه، به این چیزهاست که باید بهش فکر کنید. اگر هر چی نیک و اخلاقی هست، اگر چیزی قابل ستایش هست که خدا رو به خاطرش ستایش کنیم، به آن چیزها فکر کنید. این فرمان خداوند. میدونید اندیشی ما باید معطوف به این حقایق نیک و مثبت باشه. و نکته 8 که بهش اشاره میکنیم، همیشه اونچه که در ذهنتون هست بر زبان نیاورید. با خودتون نگین ای داد بیداد، ای کاش این حرف رو بر زبان نیاورده بودم، راجبش فکر کرده بودم، ای کاش من هرگز این حرف رو نزده بودم، ای کاش هرگز گناه نکرده بودم. دوستان این برای ما همه ما روی میده. بسیار مراقب باشین. عده ای از مردم هستن در هر زمینه یه سری اطلاعات دارن و هر موضوعی که پیش میاد این راجبش اطلاعات کامل دارن و دهانشون رو باز میکنن. نه دوستان، بیهوده دهان خود رو نگشوید. در قدیم یک خانمی بود نزد جان وزلی، اومد گفت که من مهارتم اینه که هر چی به ذهنم میاد بر زبون میارم. جان وزلی به اون چی گفت؟ بهش گفت دوستان، دوست از این یک مهارتی است که خداوند باهاش مخالفت داره و میگه اگر میتونی اون رو دفنش کن. قبل از اینکه صحبت کنی فکر کن. ای کاش میشد اینها رو دوباره تکرار کرد. اما بذارید به نکته بعد توجه کنیم. نکته اولی بود که ذهن خود رو آماده سازیم. نکته دوم اینه که ما باید ذهنمون خیلی جدی باشه. در آیه 13 پتروس میگه پس اندیشه خود را آماده عمل ساخته، با خویشتنداری امید خود را یکسره بر فیضی بنهید که به هنگام ظهور عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد. این خویشتنداری به این معنا نیست که ما ناراحت و غمگین باشیم. اینا ما را روحانی نمیسازه. نه دوستان، خویشتنداری و هوشیاری رو با افسردگی و ناراحتی اشتباه نکنید. سه مرتبه پتروس میگه هوشیار باشید. در فصل 4 و در فصل 5 نیست به ما میگه که هوشیار باشید. به چه معناست؟ هوشیار بودن به همون معنای مقدس بودنه. اینکه ما استوار باشیم، قابل اعتماد باشیم. اینا بنای هوشیار بودن هست. مطمئنم شما میدونید دوستان عزیز، جهانی که درش زندگی میکنیم هوشیار نیست. در این جهان چنین چیزی وجود نداره. این دنیا چی میگی؟ میخوای هوشیار باشی؟ میخوای مثل یک حیوان باشی؟ میتونی یک حیوان باشی، میتونید یک حیوان رو یه اسم آدم روش بذارید، اما اون حیوان همیشه حیوانه، هیچ هرگز آدم نمیشه. واقعیت اینه، این جهان به چه چیزی اعتبار میده؟ به کسانی که جوک میگن، حرفای کثیف میزنن، کسانی که مردم رو تفریح وامیدارن. معمولا کسانی که به این کار رو انجام میدن واقعا کلشون کار نمیکنه. به جای اینکه ما تفریح دنبال تفریح باشیم، باید این دنبال این باشیم که خداوند ما رو دوست میداره و به شگفتی در بیاییم. خدایی که از آسمان به زمین آمد تا رنج بکشه و آن مرگ غیر قابل توصیف رو تحمل کنه بر روی صلیب برای گناهکار ناچیزی مثل من، باید این باعث بشه تو من هوشیار بشم و به شگفتی در بیام، خیشتندار باشم. خیشتندار یعنی بسیار مراقب باشم و معتدل باشم. هرگز اجازه ندی تا این دنیا شما رو به سوی خودش جذب کنه و شما رو مسموم سازه. به این معنی که باید هوشیار باشید و معتدل باشید، بسیار جدی باشید در مورد زندگی و اون رو شوخی نگیرید. اجازه ندید اندیشه شما توسط هیچ چیزی خدر گرده، مثل سیگار، مشروب، مواد مخدر و یا اون رو تحریک کنه. این دنیا همش نیاز داره به این چیزها تا اون رو تحریک کنه. نه دوستان، ما نیاز به روح القدس داریم. افسوسیان 5 آیه 18، با روح القدس پر شوید. به این ما به اون نیاز داریم دوستان. مست نشید، سرتون رو خمار نکنید. دوستان ما در نبرد هستیم، وقت خوابیدن نیست. اول تسالونیکان فصل 5 آیه 5 6 و 7 میگه فرصت نداریم به آیات نگاه کنیم، اما میگه اونایی که میخوابند در شب میخوابند، اما ما فرزندان نور هستیم، باید بیدار باشیم. این فرمان خداونده، این در کلام مقدس به ما داده شده، باید بیدار باشیم و دعا کنیم. این وقت خوابیدن و وقت مستی و وقت این کارها نیست. به سرعت به دنبال شرارت و گناه نرید دوستان عزیز. مردم هم که این کار را انجام میدن، برای مسیحیان نیست. نبرد روحانی بدون تلاش به پیروزی نمیرسه. حتی اجازه نده این تفریحات سالم و اونچی که مجازه باعث نشه تا شما از خداوند دور بشیم. ما به جلسه دعا میایم وقتی که میتونیم، وقتی که میتونیم این کار را انجام میدیم، زیرا ما باید این جلسات در شرکت کنیم. به چه علت ما در جلسه کلیسا کل روز نمیمونیم؟ به علت که ما ذهنمون واقعا به این شکل هوشیار نیست. کسی که ذهنی که خواب‌آلوده نمیتونه تمرکز داشته باشه. دوستان عزیز، پتروس چنین میگه راجب زندگی خیلی جدی باشید. به این معنی است که باید خیشتن دار باشید، فکر کنید و آنچه که در کلام میخونید بهش فکر کنید و راجب خودتون یه نظر منصفانه ای داشته باشین. خواب و رویا نبینید، فکر نکنید آدم بسیار بزرگی هستید. و باید روح القدس رو داشته باشیم. خدای زنده و حقیقی پدر آسمانی ماست، روح القدس دوست و همنشین ماست، عیسی مسیح نجات دهنده ماست و ما کل اون اسلحه خدا رو داریم برای نبرد روحانی. برای هر اندیشه ای که به ذهن ما میاد باید یک کتاب آیه از کتاب مقدس رو در ذهنم داشته باشم. هر فکری که به ذهنم میرسه باید از شمشیر خدا استفاده کنم که کلامه. و آماده باشیم دوستان عزیز، ذهنتون باید آماده باشه، جدی باشیم راجب حیات و اینکه ذهنمون متمرکز باشه. در آیه 13 پتروس به ما میگه که اندیشه خود آماده عمل سازیم، با خویشتنداری امید خود را بر اون فیضی بنهیم که به هنگام ظهور خداوند ما عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد. مثل فرزندان مطیع باید زندگی کنیم. و این آیه اشاره داره به اینکه مسیحیان رو خداوند تا نهایت حفظ میکنه. خداوند باز خواهد گشت، به هنگام ظهورش او برای مسیحیان خواهد آمد. و در واقع این تنها فرمان در حکم اینه که اندیشه خود رو آماده عمل سازیم، اینکه هوشیار باشیم و اینکه امید داشته باشیم. فرمانه امید خود را به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح قرار بدیم. امید یک صرفاً احساس نیست، بلکه یک حقیقت، انتظاره. اینو باید زنده نگاه داریم، بیدار نگاه داریم. پولس میگه آن چیزهایی که گذشته از فراموش میکنیم، به آینده نگاه میکنیم و پیش میریم به سوی آن نقطه، به سوی اون هدف. این کاری که پولس میگه در کلام خداوند. برادران عزیز، امیدتون به بازگشت خداوند باشه که روزی خواهد آمد، و امید ما به چیزهای مادی و گذرای دنیا نیست، بلکه بر کلام خداونده و او که باز خواهد گشت. و ذهن خود رو دوستان آماده سازید، ذهنتون رو آماده عمل سازید، راجب زندگی بسیار جدی باشین، اون رو شوخی نگیرید، و همچنین منتظر بازگشت خداوند ما عیسی مسیح باشیم، او که آغازگر و پایان دهنده ایمان ماست. و اینها به ما یاری میده تا به موضوع بعد برسیم که اطاعت و ترس از خداوند هست. مگر خداوند به ما یاری بده تا این کلام رو در زندگی به کار گیریم.